شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این شب آدینه 23مین روز از آذر ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم. پیش از آغاز این بخش خبری تحلیلی، چکیده از آنچه برای شما مهیا شده رو برای شما بازگو میکنم. وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حال بررسی حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران است. سوی دیگه به ادامه حملات ارتش اسرائیل به سوریه خواهیم پرداخت و به این موضوع میرسیم که این حملات چقدر اسرائیل رو برای حمله به ایران آماده میکنه. و از گزارش‌های غیررسمی خواهید شنید از موج جدید احضارها در ایران به دلیل اظهار نظر درباره سقوط بشار اسد، یار دیرین جمهوری اسلامی. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو و درود بر شنوندگان گرامی. جمعه بعد از ظهر گروه‌های مختلف مردم در شهرهای سوریه از جمله دمشق سرنگونی حکومت اسد را جشن گرفتند. کمی قبل از آن احمد شهر فرمانده مسلحین حاکم بر دمشق از مردم خواست تا روز جمعه برای جشن پیروزی به خیابان بیایند و به پایکوبی بپردازند. او تاکید کرد که امنیت مردم تأمین شده و همه باید برای ساختن سوریه همراه شوند. در همین حال اسوسییتد پرس خبر داد جمعیتی که در میدان اموی دمشق جمع شده بودند شعار می‌دادند سوریه متحد برای ساختن سوریه. وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه تروریسم خود آورده که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی همچنان کشور اصلی حامی تروریسم بوده است. این گزارش که پنجشنبه 22 آذر در سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد، می‌افزاید جمهوری اسلامی در خاورمیانه اقدام‌های تروریستی را با هدایت کردن گروه‌های نیابتی‌اش همچون حزب الله لبنان، انصار الله یمن، حماس و جهاد اسلامی فلسطین انجام می‌دهد. گزارش سالانه تروریسم همچنین به فعالیت‌های ضد آمریکایی شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران هم پرداخته است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود از کشورهای دیگر خواسته تا اقدام‌هایی را برای محدود کردن حمایت حکومت ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده انجام دهند. اما روزنامه وال استریت جورنال هم نوشت که دونالد ترامپ و همکارانش در حال بررسی گزینه‌های جلوگیری از توانایی حکومت ایران در ساخت سلاح هسته‌ای از جمله با حمله‌های هوایی پیشگیرانه هستند. این روزنامه آمریکایی به نقل از چند فرد نزدیک به تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا نوشته که گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به رخدادهای اخیر لبنان و سوریه از سوی برخی اعضای تیم انتقالی آقای ترامپ در حال بررسی است. کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک مسیر هوایی به سوریه برای ارائه مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی و سایر تجهیزات ضروری باز می‌کند. کمیسیون اروپا اعلام کرد که هزینه پروازها برای انتقال 50 تن لوازم بهداشتی به آدانای ترکیه را برای توزیع در سوریه تأمین کرده است. در همین حال رئیس کمیسیون اروپا جمعه گفت که فروپاشی رژیم اسد امید تازه‌ای را برای مردم سوریه ایجاد می‌کند. به گفته رئیس کمیسیون اروپا این لحظه تغییر خطرات و سختی‌های را نیز برای مردم سوریه به همراه دارد. گروهی از کارشناسان سازمان ملل درباره قانون موسوم به حجاب و عفاف که مجازات‌هایی را برای زنان و دختران ایرانی مخالف حجاب در نظر گرفته ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو آن شدند. بنابر بیانیه‌ای که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده، قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت را برای زنان مخالف حجاب در نظر گرفته و حتی این امکان را فراهم کرده که حکم اعدام با عنوان فساد فی الارض برای آنها صادر شود. کارشناسان سازمان ملل میگویند قانون جدید حجاب در ایران تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌هاست. محدودسازی آزادی زنان در قانون عفاف و حجاب در 74 ماده تنظیم شده و اکنون از سوی مجلس ایران نهایی شده است. شرکت توانیر اعلام کرد که خاموشی زمانبندی شده در تهران از فردا شنبه از سر گرفته می شود. در اطلاعیه این شرکت گفته شده مشترکان با مراجعه به سامانه برق من می توانند از ساعت‌های قطع برق در بخش خانگی و تجاری مطلع شوند. در دو روز گذشته قطع برق بدون اطلاع رسانی انجام شد که با اعتراض شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ هم همراه بود. اما سازمان هواشناسی در 22 استان ایران هشدار سیلاب، طغیان رودخانه ها و احتمال قطع برق صادر کرد. در برخی استان ها رگبار باران، رعد و برق و وزش شدید باد و کاهش دمای هوا و بارش برف هم پیش بینی شده است. استان مازندران روزهای یک شنبه و دوشنبه به دلیل برودت هوا و آنچه که لزوم مدیریت انرژی خوانده شده تعطیل اعلام شده است. پلیس راهور هم از افرادی که به مناطق کوهستانی در 48 ساعت آینده سفر می‌کنند خواسته است برای اجتناب از گرفتار شدن در برف و کولاک هر چه زودتر به شهرهای خود بازگردند و از سفر خودداری کنند.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود و امروز مسئولیت تدوین خبرهای رادیو فردا رو بر عهده داشت.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از چند تن نزدیک به تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نوشته او و همکارانش در حال بررسی گزینه‌هایی برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی هستند. از جمله این گزینه‌ها به نوشته این روزنامه حملات هوایی پیشگیران است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط برخی از اعضای تیم انتقالی دونالد ترامپ تحت بررسی جدی‌تری قرار دارد. همون تیمی که وقایع اخیر خاورمیانه را ارزیابی می‌کند. بعضی از مقامات تیم انتقالی به وال استریت ژورنال گفتند که تضعیف جمهوری اسلامی پس از ضربات سنگین اسرائیل به شبه نظامیان نیابتی حکومت ایران و افشاگری‌های اخیر در مورد فعالیت روبرشت هسته‌ای تهران بحث‌های حساسی در این زمینه برانگیخته است که البته هنوز در مراحل اولیه قرار دارند. وال استریت ژورنال می نویسد تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب در حال طراحی یک استراتژی فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی است که این بار شامل تدوین اقدامات نظامی نیز هست. 4 فرد آگاه از این برنامه ریزی ها به وال استریت ژورنال گفتند که یکی از گزینه ها افزایش فشار نظامی است از طریق اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی، هواپیماها و ناوهای جنگی به خاورمیانه همزمان با فروش احتمالی سلاح‌های پیشرفته‌ای همچون بمب‌های سنگرشکن به اسرائیل و افزایش توان تهاجمی این کشور برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران است. گزینه دوم تیم انتقالی ترامپ تهدید به استفاده از نیروی نظامی است همراه با تحریم‌ها تا تهران وادار به پذیرش راه حل دیپلماتیک شود. این روزنامه نوشته است مشخص نیست ترامپ که در کمپین انتخاباتیش از بستن توافق‌های با تهران سخن گفته بود کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد. ضمن اینکه او در حالی که میگوید به دنبال تشدید درگیری در خاورمیانه نیست، در گفتگو با مجله تایم که روز پنجشنبه 22 آذر منتشر شد، احتمال ورود آمریکا به جنگ با ایران را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که احتمال جنگ تمام عیار با ایران چقدر است، به تایم گفت هر چیزی ممکن است، هر چیزی ممکن است، اوضاع بسیار ناپایدار است. وال استریت ژورنال می نویسد البته پیشنهادهای مربوط به ایران ممکن است با آغاز به کار کابینه و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات طبقه بندی شده و گفتگو با متحدان منطقه‌ای مثل اسرائیل تغییر کند. این روزنامه نوشته است که نمایندگی ایران در سازمان ملل به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است و همچنین اسرائیل نیز در مورد احتمال حمله پیشگیران به ایران در دوران ترامپ پاسخ به سوالات نداده است. اما در ماه نوامبر نتانیاهو پس از 3 تماس با ترامپ گفت او و رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد خطر ایران در تمام ابعاد آن دیدگاه مشترکی دارند. به نوشته وال استریت ژورنال آن دسته از مشاوران ترامپ که از گزینه‌های نظامی حمایت می‌کنند می‌گویند ایده اصلی آنها حمایت از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مانند نطنز، فردو و اصفهان و حتی احتمالاً شرکت در عملیات مشترک است. برخی از متحدان ترامپ معتقدند که ماه‌های اول بازگشت او به قدرت فرصتی کم نظیر برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران است، به خصوص در شرایطی که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار دارد. در همین حال اسرائیل نیز سالها به فکر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است، اما به نوشته وال استریت جورنال در بخشی از موارد احتمالاً به دلیل احتیاط آمریکا دست به چنین اقدامی نزده، اما بر اساس این گزارش این بار گفتگوها درباره حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران متفاوت خواهد بود.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید از بررسی گزینه این که چرا جلوگیری کنن از ساخت سلاح هسته‌ای در ایران، و این گزینه به نوشته روزنامه وال استریت جورنال این هستش که حملات هوایی پیشگیرانه اتفاق بیفته. اما از سوی دیگر در روزهای اخیر پس از سرنگونی بشار اسد، اسرائیل بیش از 500 هدف نظامی رو در سوریه بمباران کرده، حملاتی که به گفته مقامات ارتش اسرائیل بیشتر تجهیزات دفاعی و سامانه پدافند سوریه رو از میان برداشته. اما این حملات چه دستاوردی برای اسرائیل داشته و ارتش این کشور با چه هدفی زیرساخت‌های نظامی سوریه رو از میان برداشته؟ سوالی که در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس امور نظامی مقیم آمریکا، به اون پرداختم.
در مورد حمله اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی سوریه، طبیعتاً تصمیم اینطور گرفته شده، توان نظامی متعارف سوریه تا حد بسیار قابل توجهی تضعیف بشه و امکانات نظامی سوریه نابود بشه تا اینکه هیچ گونه تهدیدی در آینده علیه اسرائیل به وجود نیاد. اسرائیل نیروی هوایی، نیروی دریایی و توان پدافند هوایی سوریه را به طور مشخص هدف قرار گرفت. بیش از 400 ماموریت بمباران در نمونه 15 شناور نیروی دریایی از بین برده، از جمله 6 ناوچه مشک اندازه گذار 2 با مشک‌های ضد کشتی که تا حدود 50 کیلومتر برد تونستن داشته باشند، و همینطور توان پدافند هوایی سوریه رو نیروی هوایی به ویژه پایگاه‌های هوایی، هواپیمای جنگنده‌ای که روی باند بودند، و همینطور انبارهای تسلیحاتی، مهمات، سلاح‌های سنگین سوریه، مراکز لشکرهای عمده این کشور، صنایع نظامی، یعنی به طور کامل زیرساخت‌های نظامی و دفاعی سوریه رو از بین برده تا هیچ گونه تهدید به وجود نیاد، چون به نظر میرسه که استرالیا هیچ اعتمادی ندارن که چه دولتی در آینده سر کار بیاد در سوریه که احیانا تهدیدی برای اسرائیل به وجود بیاره یا نیاره.
آقای ندیمی، اگر اسرائیل حملات خودش رو به اون چه محور مقاومت گفته میشه بخواد ادامه بده، با این تفاصیلی که شما داشتید و اشاره کردین که به طور کامل زیرساخت‌های نظامی سوریه رو از بین برده، فکر می‌کنید این اتفاقات چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه جوری مسیر اسرائیل رو باز می‌کنه در رسیدن به این هدف؟
خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه سوریه یک موقعیت مرکزی داره در میانه این محور مقاومت یا اون هلال شیعی که ایران به وجود آورده بود در یک دهه و اندی گذشته. این به اعتراف خود مقامات حکومت اسلامی بوده که اهمیت سوریه در تامین تسلیحاتی و لوجستیکی حزب الله و گروه‌های دیگه مورد حمایت ایران در منطقه بسیار کلیدی بوده. خب یه زمانی ایران میتونسته به فرودگاه‌های سوریه پرواز بکنه، یه هواپیماهای ترابری ایران اونجا می‌رفتن، پایگاه‌های مثل T4 یکی از پایگاه‌های عمده محل استقرار درون‌های ایرانی بوده در زمانی که نقش قابل توجهی ایران در حمایت از بشار اسد در دوران جنگ داخل داشته، ولی حضور نظامی عمده ایران در سوریه داشته، حالا کمتر شده. ولی اسرائیل می‌خواسته که مطمئن بشه، حالا کنار از بین بردن تهدید آینده اسرائیل از طرف سوریه، در این حال می‌خواست مطمئن بشه که این سلاح‌های پیشرفته به دست گروه های مورد حمایت ایران از جمله حزب الله نخواهد افتاد. در حالی هیچ تضمینی نیستش که اگر الان حزب الله از سوریه خارج شده، بعدها روش های دیگه ای تلاش نکنه که برخی از این سلاح ها مهمات رو با رشوه دادن، با جلب حمایت جناحایی از گروه های حاکم جدید در سوریه، از مسیرهایی به لبنان منتقل بکنه یا به روش های دیگه ایران شاید حتی بخواد اونها رو منتقل بکنه به عراق و مورد استفاده شیعه های عراق قرار بده. بنابراین از بین بردن این موضوع برای اسرائیل خیلی اهمیت داره. و خب موضوع پدافند هوایی هم هست. شبکه پدافند هوایی سوریه یک شبکه تا حدی یک پارچه ولی چند لایه بوده و سوریه سعی کرده بوده که در سال اخیر با ارتقا دادن برخی از تجهیزات قدیمی خودش و خریدن سیستم های پدافند هوایی مثل پانسیر که با پول ایران خریده شده از روسیه، یک سیستمی که هم موشک های پدافند ارتفاع کوتاه داره، هم تیربار داره، یا بوک که به صورت متحرک هست برخلاف بقیه امکانات پدافندی سوریه، میتونست تحرک داشته باشه و تا حدی تهدید برای اسرائیل زمانی که پرواز میکنن روی خاک سوریه داشته باشه به حال اینا از بین برد. سیستم S-300 البته هنوز دقیقاً نمیدونم که آتشبار S-300 که روسیه به سوریه داده بود و به نظر میرسه که هنوز هم تحت کنترل روس‌ها بوده آیا مورد حمله قرار گرفته یا نه. در ویدیویی که من دیدم در گزارشی که اسرائیل اعلام کردن هیچ اشاره‌ای به S-300 نشد. بزرگترین تهدیدی که میتونه هواپیمای اسرائیل رو بر فراز سوریه داشته باشه همین S-300 هست. باید دید در آینده آیا روسا کنترل اونها رو بر عهده میگیرن و خارج میکنن از سوریه طبق خواسته اسرائیل یا به طور کامل در پایگاه خمینی مثلا اونجا انبارش میکنن یا اینکه فکر دیگه اسرائیل برای اون خواهد کرد. ولی این نکته هم باید در نظر داشت که من فکر نمیکنم که چیز زیادی اصولا از نظر شبکه پدافند سوریه عملیاتی باقی مونده بوده. به نظر من بسیاری از افسران پدافند سوریه هم دنبال ارتش این کشور فرار رو قرار ترجیح دادن ولی اسرائیل می‌خواست مطمئن بشه هیچ امکانات راداری، رادارهای P-18 P-19 ساخت روسیه و حتی رادارهای جدیدتر مثل پادلیوت تجهیزات موجود پدافندی از روسیه تهیه شده بودند اینا هیچ کدوم عملیاتی نخواهند بود و اسرائیل خواهد توانست با آزادی عمل کامل در مراحل بعدی که اگر تصمیم بگیره که مجددا به تاسیسات نظامی ایران حمله بکنه به تاسیسات هسته ایران حمله بکنه و برای این کار لازم خواهد بود که فعالیت هوایی کاملا آزادی روی سوریه داشته باشه هیچ گونه مزاحمتی از طرف پدافند سوریه به وجود نیاد.
یعنی با همین موضوع ادامه بدیم اگر قرار باشه به گفته شما اسرائیل بار دیگر آسمان ایران رو باز کنه و به مراکزی در ایران حمله کنه فکر میکنین جمهوری اسلامی چه امکاناتی برای بازداشتن اسرائیل پیش رو داره؟
خب طبیعتا مهمترین عامل بازدارنده ایران در مقابل اسرائیل همچون که اتفاقات 25 اکتبر نشون داد به نظر میرسن موشک‌های بالستیکش هست. یعنی تهدید به استفاده از موشک‌های بالستیک با تعداد بالا علیه اسرائیل. غیر از اون به نظر نمیرسه که بازدارندگی چندانی برای اسرائیل وجود داشته باشه. از نظر توان پدافندی ایران همچنان عمده هست، همچنان قابل توجه هست و اون چیزی که اسرائیل از بین برده تنها یه بخش مهمی از اون بوده ولی بیشتر تمرکز ایران در آینده روی بازدارندگی از طریق پاسخی که ممکنه بده و این پاسخ با استفاده از موشک بالستیک خواهد بود. ولی از طرف دیگه ایرانی که تلاش میکرد یه زمانی سیستم پدافند هوایی و رادارشو با عراق و سوریه یک بارچه بکنه که یک تصویر مشترکی داشته باشن که جلوی تهدید هوایی اسرائیل رو از سمت غرب بگیره، حالا با این وضعیت مواجه شده که دیگه کاملا آسمان سوریه باز شده روی هواپیمای اسرائیلی و اونا تسلط هوایی کامل دارند روی سوریه و از روی شرق این کشور و حتی از روی بیابانه غرب عراق میتونن موشک‌های بالستیک هواپرتو به دوربرد خودشون رو به سمت ایران شلیک بکنن و مطمئن باشن که تعداد زیادی از این موشک‌ها به اهداف خودشون میرسه و این اهداف تاسیسات هسته‌ای میتونه باشه، میتونه سیستم‌های پدافند هوایی ایران باشه یا بقیه ی اهداف مورد نظرشون چه اقتصادی چه نظامی و چه حاکمیتی.
در روزهای اخیر و پس از سرنگونی بشار اسد اسرائیل بیش از 500 هدف نظامی رو در سوریه بمباران کرده. گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی کارشناس امور نظامی مقیم آمریکا و از او پرسیدم که این چه خطراتی برای جمهوری اسلامی داره و چه تأثیری خواهد داشت او از باز شدن آسمان روسیه برای اسرائیل برای آزاد شدن در حمله به جمهوری اسلامی. گفت
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما سری بزنیم به ایران. در ایران گزارش‌های غیررسمی حاکی از موج جدید احضارها به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اظهار نظر درباره سقوط بشار اسد در سوریه است. حکومت بشار اسد متحد جمهوری اسلامی در منطقه بود و پایان حکومت او ضعفی جدی رو در اون چه محور مقاومت خونده میشه ایجاد کرده. بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی پس از یک اتفاق مهم در عرصه داخلی یا خارجی تیغ تیز سانسور را علناً از غلاف خود خارج و آزادی بیان شهروندان را محدود می‌کند. علی خامنه‌ای در اولین سخنرانی رسمی خود پس از سقوط بشار اسد غیر مستقیم گفت که هر کس خلاف نظر حکومت درباره تحولات سوریه سخن بگوید باید با او برخورد شود.
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنه. این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد، اما در داخل اگر کسی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه این جرمه، باید دنبال بشه.
پس از این اظهارات دادستانی کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت که با توجه به اظهارات خامنه‌ای فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور از پرداختن به موضوعاتی که به قول دادستانی امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و ترساندن مردم را به همراه دارد پرهیز کنند. رضا معینی روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه و حقوق بشر در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از همان فردای تأسیسش پیاپی آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اطلاع رسانی رو جرم انگاری می کند. ما در قانون مطبوعات داریم، این همان تشویش اذهان عمومیه، حالا اسم جدیدتری براش تعیین می کند و عملا هم به درستی شما اشاره کردین که پس از سخنان آقای خامنه ای این مسئله رو دادستانی پیگیری کرده. آقای خامنه ای در صحبتاشون دیروز از تبیین و ترسیم وضعیت صحبت کردن، نظرشون رو دادن، صحبت کردن، اما آنچه که مهم است نکته دیگر همان واقعیت روی زمینه، یعنی کسانی که می اندیشن که این تبیین و ترسیم بدون شک باید در اون شک کرد، باید در اون تردید کرد، باید از آن پرسید. این وظیفه روزنامه‌نگاران، این وظیفه رسانه هاست و این است که این مخالفت با نظر حاکم حکومت جمهوری اسلامی عملا به شکل قانون تر میشه و یا احکامی و یا گفته هایی که دادستان ها و مقامات قضایی به اصطلاح برای ترسوندن تر میکنن.
صفحه اینستاگرام احمد رضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعلام کرده که او به دلیل نامه اخیرش درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار اسد مورد بازخواست قرار گرفته است. وبسایت تابناک نیز نام تعدادی از فعالان و تحلیلگران از جمله حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس را ذکر کرده که به دلیل اظهار نظر درباره سوریه مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
فرار بشار اسد که شکست فاحشی است و واضحی است از سیاست خارجی خامنه ای، آنچنان باعث ایجاد وحشت در این مرد شده که علاوه بر سانسورهایی که همیشه در رسانه ها وجود داره و اعمال می شده، یک سانسور اضافه هم او تولید کرده و از قبل هشدار داده به مدیران مسئول و سردبیران که مبادا خبرنگاری دست از پا خطا کند و حتی یک سؤال ساده طرح کند که فایده هزینه های مقاومت و هلال شیعه و به طور کلی سیاست خارجی خامنه ای چه بوده. نشان از ترس خامنه ای از بیان چنین سوالاتی است، برای اینکه شکست خود را قابل توجیه نمی‌داند و پراکندگویی‌های او در آخرین سخنرانی نشان از همین مطلب دارد.
اکثریت مردم ایران مانند مردم سوریه از سقوط بشار اسد ابراز خوشحالی کردند. همچنین سقوط بشار اسد امیدواری‌هایی را در مورد تغییر جمهوری اسلامی به وجود آورده است.
مصطفی خلجی اظهار به دادگاه‌هایی گفتش که مردم به خاطر پرونده‌های جدید قضایی، فقط به خاطر اینکه مردم نظر دادن درباره سقوط بشار اسد، این اظهار نظرها و این بازداشت‌ها و احضارها در حالی که مردم برای حقوق اولیه خودشون هم گرفتار هستن و اون رو ندارن. مثلا در تهران و برخی شهرهای دیگر در ایران در روزهای اخیر قطعی‌های مکرر و طولانی برق دوباره شروع شده. از جمله خبرگزاری ایرنا گفته که حتی دسترسی به اینترنت ثابت و تلفن همراه هم مختل شده. محسن ذبیحی، معاون شرکت توانیر، روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اصلا از روز شنبه جدول زمانبندی خاموشی‌ها دوباره شروع میشه و ارائه خواهد شد. اما دلیل این خاموشی‌ها چیه و چه راهکاری برای جلوگیری از اون وجود داره؟ همکارم فرشته قاضی با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی، در همین زمینه گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
در زمستان برق مصرفی ایران بسیار کمتر از تابستان هست، اما برای همین مثلا 50,000 مگاوات برقی که نیاز هست هم سوخت ندارند. مشکل اینجاست که دولت به ساده ترین و آسان ترین روش میخواد بحران برق رو یا کلن بحران سوخت در کشور یا انرژی در کشور رو حل بکنه. این که بیاد مثلا گاز یا برق صنایع رو مثلا نصف بکنه یا گاز حوزه پتروشیمی رو نصف بکنه. وقتی دست به این کارا میزنه در حوزه صنعت بحران پدید میاد و درآمدهای دولت بسیار کاهش پیدا میکنه، ناترازی بودجه افزایش پیدا میکنه و در نتیجه در یه مقطعی مثلا دولت دیگه نمیتونه ادامه بده، سریع میاد گاز مردم یا برق مردم رو قطع میکنه تا بتونه انرژی به بخش صنعت برسونه. به همین خاطر هست که به صورت ناگهانی ما میبینیم که به یک باره خاموشی ها دوباره اعمال میشه به بخش خانگی، بدون اینکه حتی یک هفته قبل از اون خود دولت همچین تصمیمی داشته باشه.
یعنی معتقدی تصمیم آنی بوده؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یه پیام ویدیویی خطاب به مردم داده و از اونا خواسته که حداقل 2 درجه گرمایش منزل خودشون رو پایین بیارن. چقدر این میتونه کمک بکنه و واقعا چه کار دیگه ای میشه کرد برای رفع این مشکل با توجه به کمبودهایی که اشاره کردید وجود داره؟
بله، 2 درجه اگه که دمای خونه ها رو پایین نگه دارن، حدود 25 میلیون متر مکعب در روز در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. اما نکته اینجاست که ایران در زمستانها 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. یعنی مردم اگه 2 درجه پایین بیارن دمای خونشون رو، حتی 10% از کسری گاز کشور برطرف نمیشه. و نکته دیگه این که آمارهای خود وزارت نفت یا آژانس بین‌المللی انرژی، حتی بانک جهانی نشون میده که روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز تولیدی ایران در همون مرحله تولید، انتقال، توزیع تلف میشه. چنین حجم عظیمی از تلفات گازی رو بایستی دولت اولا حل بکنه، بعد بگه که مردم خب یه مقدار لباس گرم بپوشن تا مثلا 25 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی گازی داشته باشیم. در مورد برق هم همینطوره. 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه. این حجم از تلفات معادل 40% از کل مصرف برق خانگی در ایران هست. اما گفتم دولت، حالا دولت پزشکیان یا دولت‌های قبلی، آسان‌ترین روش رو انتخاب می‌کنن و بعد هم نهایتاً اگه نتونستن کاری انجام بدن، بار مشکلات رو مستقیماً به دوش مردم می‌ذارن.
ولی در ایران ما هم شاهد بودیم، هم الان هم میشنویم که مصرف انرژی در داخل توسط مردم هم بسیار بالاست. مثلا شوفاژ رو روشن میکنن و وقتی خیلی گرم میشه به جای اینکه اونو کم بکنن پنجره رو باز میکنن.
بله،
گفتید که دولت بار رو به دوش مردم میذاره، ولی بخشی از این بار آیا رو دوش مردم نیست؟
من رو دوش مردمه، اما مردم هم نیاز به رفاه دارن. برای نمونه بگم مصرف خانگی برق در اروپا 40% 45% بیشتر از ایران. در مورد گاز درسته ایران 250 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داره، حدوداً 4 برابر 5 برابر ترکیه مصرف گاز داره. اما نکته اینجاست که فقط 20% یا 22% دقیقاً بگم سهم بخش خانگی هست. 70% انرژی ایران از گاز تأمین میشه. این یعنی ایران به شدت وابسته به گاز هست. اما مثلا ترکیه را نگاه بکنیم، 30 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره. یعنی سبد انرژی ایران متنوع نیست.
درست.
نمیتونه جایگزین بکنه مثلا انرژی اتمی، خورشیدی، آبی، زمین گرمایی و خیلی از انرژی های دیگه رو با گاز.
گفتگوی همکارم فرش قاضی رو شنیدید با دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی در زمینه قطعی‌های مکرر و طولانی برق در ایران که قرار از روز شنبه جدول زمانبندیش اعلام بشه. با این گفتگو به نیمه این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی همچنان میزبان شما هستم و این بخش رو با چند خبر کوتاه آغاز می‌کنیم. جمعه بعد از ظهر گروه‌های مختلف مردم در شهرهای سوریه از جمله دمشق سرنگونی حکومت بشار اسد رو جشن گرفتن. کمی قبل از اینکه مردم به خیابان بیان، فرمانده مسلحین حاکم بر دمشق از مردم سوریه خواسته بود تا روز جمعه برای جشن پیروزی انقلاب به خیابان بیان و به جشن و پایکوبی بپردازن. اون تاکید کرده بود که امنیت مردم تامین شده و همه باید برای ساختن سوریه همراه بشن. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که دونالد ترامپ و همکارانش در حال بررسی گزینه‌های جلوگیری از توانایی حکومت ایران در ساخت سلاح هسته‌ای از جمله حملات هوایی پیشگیرانه هستند و کمیسیون اروپا اعلام کرده یک مسیر هوایی به سوریه برای ارائه مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی و سایر تجهیزات ضروری باز خواهد کرد. و همچنین گروهی از کارشناسان سازمان ملل درباره قانون موسوم به حجاب و عفاف که مجازاتهایی رو برای زنان و دختران در ایران که مخالف حجاب هستند در نظر گرفته ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو اون شده. و آخرین خبر این که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده در گزارشی که در سال که گذشت 54 روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب در خبرهای همین برنامه شنیدید که نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل سرشناس دادگستری در تهران، اعلام کرده که همسرش رضا خندان امروز جمعه از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده. رضا خندان ظاهرا برای اجرای حکمی که در سال 1397 علیه او صادر شده بود بازداشت شده. خانم ستوده گفتگوی داشته با رادیو فردا که بیشتر از اون میشنویم.
رضا امروز جمعه، روزی که مجلس گفته بود که قرار است قانون حجاب و عفاف رو به ادارات دولتی ابلاغ کنن، بابت حکمی که 6 سال پیش در خصوص تولید پیکسل های من به حجاب اجباری اعتراض دارم محکوم شده بود، امروز برای اجرای همون حکم در منزل شخصیمون بازداشت شد. پس از اون من به اتفاق یکی از دوستانی که همون لحظه در منزل حضور داشتند و رضا به اتفاق اون دوست ما مشغول کارهای تعمیراتی منزل بود، به کلانتری محل بازداشت توسط کلانتری 138 جنت آباد رضا بازداشت شد پلیس امنیت و ما به اون کلانتری مراجعه کردیم. از ملاقات من با رضا جلوگیری کردند و اون دوست مشترک ما به دیدن رضا رفت. به من گفتن که در حالی که من بی حجاب در کلانتری ظاهر شده بودم، گفتن که باید چادر سر کنم. طبعا من چادر سر نکردم و از ورود من به کلانتری جلوگیری به عمل اومد و رضا رو هم قرار هست فردا به دادسرای اوین تحویل بدم برای اجرای همون حکم. این در حالیه که طبق یه برگه‌ای که از سایت‌های خبری به دست ما رسیده، در همون زمانی که فرهاد میثمی پس از جنبش مهسا در بهمن 1401 از زندان آزاد شد، در همون پرونده رضا و فرهاد میثمی با هم بدون اینکه خودشون درخواست کرده باشن مورد عفو قرار گرفته بودن و پرونده مختومه شده. در واقع دادسرای اوین در اقدام غیرقانونی بابت یه حکم مختومه قرار جلب برای رضا صادر کرده. اما اینکه در پشت اون چه نیاتی نهفته هست، اجازه بدید من نمیدونم. میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه مربوط به این باشه که در صحنه بین‌المللی جمهوری اسلامی خیلی احساس ضعف میکنه، یا مربوط به این باشه که الان همچنان یه عده‌ای برای اجرای قانون حجاب و عفاف واقعا وایستادن تا پای جان. همه اینها رو ما میتونیم احتمال بدیم.
صدای نسرین ستوده را شنیدید، حقوقدان و وکیل سرشناس دادگستری از بازداشت همسرش رضا خندان. اما سامر مندو روزگار میانسالی خودش را در غربت و بدور از وطنش سوریه گذرانده. 13 سال از عمرش را در زندانهای حافظ اسد و بشار اسد سپری کرده و تا سال 2010 ممنوع الخروج بوده. روایت او از زندانهای حکومت خاندان اسد به روشنی نشانگر سیستم عریض و طویل اطلاعاتی این حکومت و شکنجه‌های روانی و جسمی در این کشوره. پروانه وعید منش گفتگویی داشته با این زندانی سیاسی پیشین که با هم می‌شنویم.
مخابره خبر سقوط دمشق و فرار اسد از این شهر برای بسیاری از سوری‌ها و مردم در سراسر جهان یک بحت بزرگ بود. سامر مندو، زندانی سیاسی سابق، هم یکی از این افراد بود که خیره بر صفحه گوشی تلفن همراه خود باور نمی کرد که کابوس همه این سالها به پایان رسیده باشد. دیکتاتور سقوط کرده بود.
سقوط دیکتاتور و انتهای خبر.
سامر مندو یکی از هزاران سوری است که در عمر 50 ساله حکومت خاندان اسد به زندانهای مخوف این کشور گرفتار شد و 13 سال از عمرش بدون یک روز مرخصی و آزادی در سلولهای زندانهای مختلف در داخل و خارج از خاک سوریه سپری شد. پدر و مادرش از اهالی شهر حمص در سوریه بودند، اما خودش در لبنان متولد شد و تا پایان دوره دبیرستان در بیروت تحصیل کرد. خودش میگوید اولین بار و برای گرفتن شناسنامه سوری برای ثبت نام امتحان دیپلم وارد خاک سوریه شدم.
و عندها رأيت سوريا يعني كان الأب حافظ الأسد هو الذي يحكم البلد الأسد الأب يعني.
برای اولین بار سوریه را دیدم. رئیس جمهور وقت حافظ اسد بود که کشور را اداره می‌کرد. مردم سوریه در فقر زندگی می‌کردند. چیز زیادی وجود نداشت. نه دستمال کاغذی، نه نان، نه روغن. مواد غذایی کمیاب بودند. خیلی کمیاب. برای من که در لبنان زندگی می‌کردم، فضای لبنان با فضای سوریه خیلی متفاوت بود. با خودم گفتم این چه کشوری است؟ اینجا هیچ چیزی وجود ندارد. هیچ چیزی.
یعنی ما هذا البلد.
سامر بهت زده از دیدن شرایط سرزمین مادریش به لبنان باز می گردد با هزاران قصه برای دوستانش. او از فقر و فساد و سرکوبی که در سوریه مشاهده کرده بود برای دوستانش می گوید.
اقنعني والد صديقي وهو ضابط الجيش اللبناني اقنعني بان اجلس مع الصحفيين فرنسيين.
پدر یکی از دوستانم که افسر ارتش لبنان بود مرا متقاعد کرد که با خبرنگاران فرانسوی درباره آنچه از شرایط سوریه دیدم گفتگو کنم. من جوان بودم و با آنها صحبت کردم. به آنها گفتم که به سوریه رفتم و در آنجا هیچ چیزی پیدا نکردم، نه غذا و نه حتی ماهی کنسرو شده، نه دستمال کاغذی، هیچ چیزی وجود نداشت. همه چیز در سوریه در حالت سرکوب بود. به شیوه کاملا صادقانه صحبت کردم. آنها از من فیلم گرفتند. چند ماه گذشت، حدود 5 یا 6 ماه، و نیروهای حافظ اسد مرا در بیروت دستگیر کردند و سفر 13 ساله من آغاز شد.
و قادونی الى من هنا بدات الرحله.
سامر که حال 56 سال دارد و ترکیه ساکن است، زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف رژیم اسد را که در آنها روزها، ماها و سالها را سپری کرده برمی شمارد. او قدم اول ورود هر زندانی به زندانهای اسد را بازجویی‌های طاقت فرسا توصیف می کند.
و من هنا بدأت الرحله. الرحله ليست سهله يعني. یعنی في كل مكان عندما تدخلين الى فرع.
سفر آسانی نبود. در هر مکانی، هر شعبه یا بازداشتگاهی که وارد می شدی، بازجویی انجام می شد. این بازجویی رو چگونه براتون توصیف کنم؟ بازجویی ها با خشونت، ضرب و شتم و شکنجه همراه بود. و نکته خنده‌دار اینه که وقتی از یک مکان آزاد میشی و به مکان دیگه ای منتقل میشی، بازجو به تو میگه تمام چیزهایی که اعتراف کرده یا نوشته ای اهمیتی نداره، اینا رو دور بریز. ما بازجویی رو از نو شروع میکنیم و میخوایم ما دوباره حرف بزنیم.
هذا في القمامة سنعيد التحقيق من البدايه.
سامر که در زندان مزده در دمشق، تدمور در هومس و سید نایا بیشترین سالهای زندان خود را سپری کرده، بر این باور است که نحوه شکنجه و بازجویی در هر زندان با دیگری متفاوت بوده و ماموران اسد روش‌های متنوعی برای فشار و تهدید و شکنجه مخالفان به کار می‌گرفتند. او حتی در بازداشتگاه‌های حافظ اسد در لبنان نیز شکنجه و بازجویی شده است.
یعنی مثلا فی مفرست الحمرا کونها موجوده فی الحمرا فی منطقه الحمرا فی بیروت کان یقتصر.
مثلا در بازداشتگاه حمرا منطقه حمرا بیروت شکنجه به صندلی و کابل محدود میشد. میدونی صندلی چیه؟ این یکی از ابزارهای شکنجه بسیار خطرناکه. یعنی صندلی رو میان بازوهایمون قرار میدادند و سپس اون رو به سمت عقب میکشیدند تا کمرمون به سمت عقب قوس برداره. در این لحظه ممکن بود انسان فلج بشه. اونا واقعا با ما سرگرم میشدند. در بازداشتگاه حمرا این شکنجه حدود 2 یا 3 روز طول میکشید.
یعنی فی مفرست الحمرا هو عباره عن یومین او ثلاثه.
سامر ذهن منظمی دارد. این را مدیون زندان است که در حفره‌های مخوف آن مجبور بود زمان را حفظ کند و خاطراتش را در ذهن نگه دارد.
و من بعدها الى عنجر و هنا عنجر کان موجود ضابط اسمه یوسف.
پس از اون به عنجر منتقل شدم. در عنجر افسری به نام یوسف بود که به اون نبی یوسف لقب داده بودند به دلیل شدت شکنجه هایی که انجام میداد. در عنجر شرایط کاملا متفاوت بود. بازداشتم تقریبا 20 روز در آنجا ادامه داشت و در طول این 20 روز هر روز شکنجه می شدم. اونها ما رو روی دستگاهی به نام بلانجو بالا می بردن، چیز شبیه جره ثقیلی که خودروها رو بلند می کنه. دستبند رو به دستامون می بستن یا گاهی به پاهامون وصل می کردن و سپس ما رو آویزون می کردن. این شکنجه به گونه‌ای بود که فقط برای لذت بردن از عذاب دادن انسان انجام می شد. وقتی کسی رو برای بازجویی می بردند، معمولاً در وضعیت بدی برمیگردوندند. افراد رو پس از شکنجه نیمه جان و روی پتو به زیر زمین می بردند.
یعنی یتلززون بالتعذیب.
زندان سید نایا که از آن تحت عنوان یکی از مخوفترین زندانهای جهان یاد می شود، یکی دیگر از مقاصد سفر 13 ساله سامر در زندانهای خاندان اسد است. از روز یک شنبه 18 آذر ماه 1403 بسیاری از خانواده های زندانیان پس از سقوط بشار اسد با هجوم به این زندان به دنبال فرزندان و عزیزان خود بودند. در زیر زمین هایی که هیچ اشعه آفتابی مجال ورود به آن را سالها نیافته بود.
یعنی کان هناك رجل فلسطینی خرج، یعنی اخرجوه الى
یکی از زندانیان مردی فلسطینی به نام عرفات دویک بود. او از فرماندهان بلندپایه یاسر عرفات بود. او را برای بازجویی بردند و وقتی برگشت بدون انگشتان پا بود. از شدت ضربات چوبی که به انگشتاش وارد کرده بودند انگشتاش قطع شده بود. حتی چند روز پیش از اون همسرش رو به زندان آوردن و رئیس بخش هشام بختیار او رو در برابر چشمان خودش مورد تعرض قرار داد تا عرفات دویک رو مجبور به اعتراف کنن و اون رو وادار کنن که در تلویزیون اعلام جدایی از یاسر عرفات بکنه. برخی از زندانیان حتی 10 سال در شرایط زیرزمینی و بدون اطلاع از وضعیت بیرون نگه داشته می شدن. این زندانیان معمولاً از تمامی گروه‌های اجتماعی و مذهبی بودند و هیچ تفاوتی در نوع رفتار با آنها وجود نداشت. حتی افرادی از کشورهای مختلف از جمله هندی‌های بودایی به طور اشتباهی به عنوان تروریست‌های اسلامی به سوریه منتقل می‌شدند تنها به دلیل حضور اشتباه در موقعیت‌ها یا مکان‌های نامناسب. اما اتهاماتی وجود داشت که مضحک بودند. مثلا 3 نفر به زندان افتادند چون هر کدام 5 لیره در ماه به همسر یک زندانی کمک کرده بودند. زمانی که من وارد زندان شدم اونها 17 سال رو در زندان سپری کرده بودن. تصور کنید به خاطر 5 لیره 17 سال در زندان بودند. من زندان سید نایا را خوب می شناسم. در زمانی که من در این زندان بودم طبقه 3 زیر زمین وجود نداشت. ما در زندان سید نایا از یک بخش به بخش دیگه منتقل می شدیم. البته این قبل از انقلاب 2011 بود. ما مکانهای مختلف زندان رو به خوبی میشناختیم. دقیقاً میدونستیم در طبقه اول چه چیزی وجود داره. در اونجا آشپزخونه بود و اتاقهای ویژه‌ای برای سربازانی که نظارت بر زندان رو بر عهده داشتند. در طبقه اول زیرزمین که خیلی هم بزرگ نبود، زندانیان تازه وارد رو از شعبه‌های دیگه به اونجا می‌بردند. اما طبقه دوم زیرزمین مربوط به سلول‌هایی بود که زندانیان رو اونجا می‌بردند تا کسی هیچ چیزی در موردشون ندونه. اما این هیچ ربطی به جرمشون نداشت و بسیاری به صورت تصادفی در این سلول‌ها ده‌ها سال گرفتار شده بودند.
هناك اناس كانت موجوده لها 10 اعوام 20 عاما في السجن 20.
اما سامر از میان همه زندان‌هایی که تجربه کرده بر این باور است که زندان تدمر از بقیه مخوف‌تر بوده است، زیرا شکنجه در این زندان به شکلی بوده است که کسی در آن جان سالم به در نمی برده و یا اگر زنده می مانده به زندان دیگری منتقل می شده است. او 7 سال را در این زندان سپری کرده و تحت انواع شکنجه بوده است. شکنجه هایی که کمتر کسی جان سالم از آن به در می برد و به گفته سامر خیلی خوش شانس بوده که جانش یاری کرده است.
تبلت النحاس النحاس یضربوننا بها و حتی بالبوار الحديد.
ضرب و شتم با میله های آهنی بود یا با لوله های آب و کابل های آهنی. در این میان بسیاری در این زندان جان خود را از دست دادند. در این زندان تقریبا تمام زندانی ها یا 95% آنها به دلیل تغذیه بد و شرایط غیر بهداشتی به بیماری سل مبتلا بودند. هر روز قتل و شکنجه وجود داشت. ما رو به حیات می بردند. هر بند جداگانه و کابل‌های آهنی، کابل‌های مسی و حتی لوله‌های آهنی ما رو می زدند. گاهی اوقات هم از چماق برای شکستن استخون‌هامون استفاده می کردند. زمانی که باسل اسد فوت کرد، تعداد زیادی از زندانی‌ها به خاطر مرگش کشته شدند. جنازه‌های بسیاری از زندان خارج شد. لبنانی، سوری، اردنی، عراقی، از هر جای دنیا. تمامی مقامات داخل زندان از بازجو تا مسئول بند تا درجه های بالاتر مانند افسران مسئول عمدتاً از طایفه علوی بودند. به ندرت میتونی مسیحی یا فردی از طایفه دیگه در این پست ها ببینی، اما سربازان یا نگهبانان عادی که برای اجرای دستورات از اونها استفاده میشد معمولاً از روستاها یا مناطق فقیرنشین بودند.
در وجود مسیحی ولیکن الحرس ای العساکر.
این زندانی سیاسی یکی از روش‌های شکنجه در زندان‌های خاندان اسد را گشنگی دادن به زندانیان توصیف می‌کند. زندانیانی که پس از مدتی طعم و بو و مزه غذاها را فراموش می‌کردند و تنها برای زنده ماندن تقلا می‌کردند.
غذا قلیلا جدا. اما الان فلا يوجد غذاء.
در گذشته حداقل هر زندانی 3 قرص نان در روز دریافت میکرد، اما این اواخر این مقدار به 1/2 قرص نان در روز کاهش یافته و حتی در برخی روزها هم توزیع نمیشد. این شرایط نشان دهنده تشدید فشارها بر زندانیان و کاهش حداقل نیازهای انسانی اونها بود.
سامر میگوید خوردن سیب، لمس کردن یک سیب کامل در دست و بویدن آن برای زندانیان زندانهای اسد یک آرزو بود.
ماجرای اون شخصی که پس از 20 سال آزاد شد و وقتی به خونش در حمص رسید و با دیدن یک سیب کامل به گریه افتاد، گواهی بر عمق محرومیت‌ها و تأثیر روانی وحشتناک دوران زندان است. این نشون میده که حتی کوچکترین چیزهایی که برای افراد عادی بی اهمیت به نظر میرسه، برای زندانیانی که چنین شرایطی رو تجربه کردن میتونه فوق‌العاده معنیدار باشه. اون تعریف میکرد که خانواده‌ام فکر میکردن من به خاطر اونا گریه میکنم، اما من 20 سال حتی یک بار دستم یک سیب کامل رو لمس نکرده بود. من برای دیدن اون سیب اشک میریختم. در یکی از این زندان‌ها یک تخم مرغ رو با نخ به 8 قسمت تقسیم میکردیم تا 8 نفر از اون بخورن. سیب مثلا هر 6 ماه یک بار می اومد و ما اون رو با نخ به 20 قسمت تقسیم میکردیم تا 20 نفر از اون بخورن.
سامر مندو چندین بار در میانه مصاحبه بغض میکند، سکوت میکند، خاطرات آزارش میدهند و حالا دیدن تصاویر همان زندانها و زندانیان بر صفحه گوشی موبایلش برایش طاقت فرسا شده است. می گوید زندان به من آموخت هر چیزی تمام می شود، هر چیزی به پایان می رسد، هر چیزی، حتی حکومت مستبدترین مرد سوریه بشار اسد.
گفتگوی پروانه وحید منش رو شنیدید با سامر مندو، یکی از زندانیان زندان‌های بشار اسد که از وضعیت زندان‌ها و شرایط شکنجه‌هایی که در اون زندان داشتن بازگویی کرد و روایت کرد. اما در ایران انتشار تصاویر کنسرت فرضی پرستو احمدی به همراهی گروه نوازندگانش در مقابل یک کاروانسرا در ایران بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری پیدا کرده، آنچه در این میان کمتر به اون پرداخته شده روندی که در سال‌های پیش از سوی هنرمندان زن دیگر ایرانی آغاز شده و اینک در اجرای پرستو احمدی و گروه همراهش در کانون توجه قرار گرفته. نوشین تافی دیگر خواننده زن ایرانی از جمله کسانی است که از چند سال پیش بدون حجاب اجباری تکخوانی‌های خودش رو منتشر کرده. هومن عسکری همکارم گفتگوی داشته با خانم تافی و از تجربیات سالیانش گفته از تکخوانی و اجرای کارهاش بدون حجاب اجباری.
من از سال 90 کارهای با صدای خودم به شکل تکخوانی داشتم و قبل از اینکه بخوام مجوزدار و قانونی شروع به کار کنم، خودم به صورت جداگانه و تکخوانی کار منتشر می‌کردم. مثلا کلیپی به اسم شب یلدا داشتم که مضمون اعتراضی داشت و منتشر کردم توی شبکه‌های مختلف، پخش شد و خیلی هم بازتاب خوبی داشت.
باز امشب شب یلداست، اگر بگذارن باز در میکده برپاست، اگر بگذارن چشم بندود از همسر عقل آمده است، مست از ساغر و صحباست، اگر بگذارن.
زمانی بود که ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و شرایط خیلی سختی هم بود. من استارت کارم اون موقع بود، ولی سال 93 یعنی 3-4 سال بعد از اون آلبومی رو منتشر کردم به تهیه کنندگی خودم، اسپانسرینگ خودم و صدای خودم به تنهایی، و عکس روی جلدم هم فقط عکس خودم بود به عنوان مشخصا خواننده.
نام آلبوم چی بود خانم تا؟
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم بود و روی شعرهای استاد هوشنگ ابتهاج، استاد اخوان سالس و چند تا دیگه از ترانه‌سراها بود. و اینکه بعد از اون جشن رونمایی که من گرفتم حاشیه‌ها شروع شد.
ای عشق ای عشق ای عشق، همه بهانه از تو، من خاموشم این ترانه از تو، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از تو، این زمزمه شبانه
و خب خیلی به من هجوم آوردن رسانه خبرگزاری های داخلی تندرو، فشار روانی زیادی به من وارد شد. بعد از اون از من بازجویی کردن چند بار و کلی تعهدنامه پر کردم و اینا، تا اینکه به این صورت جلو رفت که شما باید اعتراف کنید توی یه در واقع ضبط یه صدایی مثل همین الان یه پیام رادیویی که این کار تکخوانی نبوده و دوخوانی بوده، و خب ما مجبور شدیم برای اینکه بتونیم این کار رو منتشر کنیم صدای یک شخص، یک خواننده مرد رو که استاد عزیز من بود زیر صدای من قرار بدی.
ای عشق ای عشق ای عشق، همه بهانه از تو، من خاموشم این ترانه از تو،
که این کار بتونه توی شهر کتاب ها باقی بمونه و جمع نشه. این کار رو انجام دادیم ولی باز هم نشد و بعد از چند هفته باز این کار رو جمع کردن.
کشتی مرا چه بیمه دریا، توفان ز تو و کرانه از تو، برباد دهی وگر نغم مست از تو، شراب خانه از تو.
و چیزی که خیلی منو اذیت کرد این بود که از اون تاریخ به بعد من 5 سال ممنوع خروج بودم و حقی هیچ کاری و حرکتی رم نداشتم، زیر نظر بودم و تون دوران خیلی به من سخت گذشت. ولی خب ببینید، وقتی هر کس کاری رو انجام میده میدونه که وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی دنبال یه حق طبیعی هستی که توی این کشور نداری، یه حق طبیعی از زنان که خوندن هست و پای در واقع عواقبش هم وایستادم، نترسیدم و ادامه دادم و توی 2-3 سال گذشته هم ویدیو کلیپ هایی داشتم که اینها رو بدون حجاب اجباری و توی تهران، اطراف تهران و یکی دوتا توی استودیوها ریکورد کردم و منتشر کردم و تا این لحظه دارم به کارم ادامه میدم.
تو که با یه نیم نگاه دنیا مو آتیش میزنی، دست کم تا آخر دنیا بگو مال منی، کار تو دل بردنه، کارم از عشقت مردنه، این که چیزی نیست عزیزم واسم آبه خوردنه.
گفتید که از 2-3 سال پیش شروع کردید به انتشار کارهاتون بدون حجاب اجباری. چی شد که تصمیم گرفتید که کارتون رو نه تنها تکخانی بلکه حتی بدون حجاب اجباری منتشر کنید؟
خب این تصمیمی بود که واقعا نشستم بهش فکر کردم، تصمیم سختی هم بود، ولی من چون وقتی میگم من یه حقی رو گرفتم باید جلوتر برم، دغدغه حقوق زنان رو دارم، چرا باید با ظاهری که دوست ندارم بخونم؟ و بهش فکر کردم، تصمیم گرفتم و در حال حاضر هم کارهای رو انجام میدم. ترانه های تیسراژ بعضی از سریال های خارجی رو میخونم و دیگه در واقع حجاب اجباری رو چندین سال هست که از روی کارم پس کردم.
دیشب دوباره من خواب تو دیدم، مثل دیوونه ها از خواب پریدم، میپیچه تو پوشم صدا، یه تو که نیستی و یه من داغون، خالی جا تو این نم نم بارون به سرم میزنه هوا.
آیا فکر میکنید که به اندازه کافی کارهاتون مخاطب داره؟ اونطوری که مد نظرتون هست آیا کارتون به مخاطب میرسه؟
موضوع همینه، اگر که من بخوام خیلی روی در واقع انتشار یک کار، تبلیغات یک کار خیلی گسترده و قوی کار کنم، مسلماً دوباره به مشکل میخورم و به خاطر همینه که کمی زیرپوستی تر منتشر میکنم و مثلا یه جوری که خیلی در واقع به نظر نیاد که من الان تو ایرانم.
یعنی در واقع کار رو به نوعی منتشر میکنید که انگار مخاطب شما داخل ایران نیست، کار برای خارج از کشور منتشر میشه، درسته؟
بله 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 بله.
ویدیو کلیپی منتشر شد از خانم پرستو احمدی، یکی دیگر از هنرمندان زن ایرانی که مثل شما کارشون رو داخل کشور ضبط کردن و در یک کاروانسرا یک کنسرت مجازی ضبط کردن و منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. به نظر شما چه شده که می‌بینیم که هنرمندان زن بیشتری دارن به این سمت میرن که کارشون رو بدون حجاب اجباری منتشر کنن، اون هم داخل ایران؟
خب این اتفاق خیلی خیلی خوبی هست. ببینید، من و بعد بعضی از همکارانم هم که بعد از من شروع کردن به انتشار کارهای تکخانیشون توی سالهای گذشته، یعنی هم بین سالهای 93 به بعد، جریان خوبی راه افتاد. یعنی خیلی از همکارای من بدون ترس اونا هم شروع کردن به کار و تا جای جلو رفتن و همچنان هم کار میکنن. ولی این دست اتفاقات هر چند وقت یک بار خیلی خوبه که به این شکل و با بازتاب زیاد اتفاق بیفته. یعنی اون کارهای اون تلاشایی که ما کردیم نسل قبلتر فراموش نشه و ادامه دار باشه. من خیلی خوشحال شدم که در واقع این خبر رو امروز شنیدم و امیدوارم که اول که مشکلی براشون پیش نیاد و اینکه بتونن ادامه بدن این حرکت رو و همینطور بقیه خواننده های این نسل این کار رو بتونن ادامه بدن و مایه خوشحالی ماه و اون نقطه‌ایه که من خیلی دوست داشتم و دارم که همه همکاران به اون نقطه برسن.
دوست دارید که هنرمند زن ایرانی در چه شرایطی بتونه فعالیت کنه؟ درباره ایدئالتون به ما بگید.
فقط توی 2 کلم است: روز آزادی. و اون موقع است که یه خواننده با تمام اون شرایط استاندارد و اونچه که میخواهد میتونه کار کنه. روز آزادی.
نوبت گردش میناست، اگر بگذارند، اگر بگذارند.
گفتگوی همان عسکری رو شنیدید با نوشین تافی، خواننده زن ایرانی و جمله کسانی که در چند سال گذشته بدون حجاب اجباری در ایران تکخانی کرده و آلبوم‌هاش رو منتشر کرده. با این گفتگو به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان کسی چات باشید و منم.